أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ما هر کردیم خدمت خیلی از بزرگان اساتید که احترام لازمش تأثیر درس نیست. مثلا امروز که روز تخریب هم یه روز مصیبتی، واقعا روز سخت و سنگینی برای شیعه که وهابی های از خدا بی خبر اینا ریختن قبور ائمه رو، بارگاه و ساختمانی که داشت تخریب کردن. خب در این روز ما یه وقت درس رو تعطیل میکنیم احتراما، و معمولا آقایی که درسشون تعطیل میکنن دیگه تو خانه نشستن به کارهای جنبیشون، به کارهای عرض کنم که عقب موندهشون، به کارهای ضروری تو منزل، خرید مثلا، اینا به این کارا میرن روز تعطیل، یا بنشینن تو خانه به مطالعه، نوشتن، تحقیق، پژوهش، امثال. اما اگر چنانچه درس باشه، جلسات درس دائر باشه و آقایون بیان تو جلساتشون، عرض کنم که اعلام وفاداری به عهد بیت بکنن، محبت خودشون رو نسبت به عهد بیت ابراز بکنن، اعلام انزجار بکنن از تخریب کنندگان و ایادی اونها، تابعین اونها، اونهایی که این روش رو دوست میدارن، ابراز انزجار بکنن، درس هم باشه، هم درس خونده بشه، هم یه مطلبی در اون زمینه. روز وفات فلان امام خب درس باشه، یه مصیبتی خونده بشه، بگن که مثلا امروز روز شهادت فلان امام، امام وضعشون این بود، زندگیشون این بود، یه روایتی از اون امام نقل بشه، یه مصیبت هم خونده بشه، درس هم گفته بشه. این آیا انسب هست یا اینکه تعطیل کنیم که اصلا ذکری، اسمی از اون امام برده نشه؟ یه جلسه مثلا 100 نفری 200 نفری هم تون جلسه روزخانه شرکت میکنه، این اولانی هست که درس ها باشه. در احیات، در وفیات تعطیلات حوزه کمتر بشه، روزهای تحصیلی، این همه ضرورتی که ما الان احساس میکنیم برای پیشرفت طلاب، ارتقاء سطح علمی طلاب، زودتر پیشرفت بکنن، به نتیجه برسن، این با تعطیلی احتراماً خیلی مناسب نیست. ازا حالا ما دنبال یک برنامه هستیم که انشاءالله یه ترتیبی بدیم که انشاءالله با همت اساتید و موافقت اساتید یه تقویم جامع درسی انشاءالله برای حوزه های علمیه تنظیم بشه. ما در تهران رفتیم در اول شهریور مدرسه حوزه علمیه مروی و حوزه های تابع، چند تا حوزه دیگه هم تابع مدرسه مروی. روز اول شهریور درس رو شروع کرد، اون تا جمعه بود، از ما دعوت شده بود روز اول شهریور، تطبیق کرد با جمعه. روز شنبه دوم شهریور جلسه افتتاحی گرفتن، جلسه با شکوهی بود، آیت الله مهدوی کنی بودن، اساتید بودن، عرض کنم که از علمای تهران دعوت شده بود، طلاب هم بودن، جمعیت خوبی بود. مدیر مدرسه اعلام میکرد، گزارش میداد، گفت ما سال 86 230 روز تحصیلی داشته. 230 روز. این برای من خیلی جالب بود. من یادداشت کردم. بعد اینجا تحقیر کرده. اینجا گفتن نه اینقدر نیست. برنامه های درسی حوزه برای مداره. البته خب اونجا هم گفت این 230 روز مال درس های مدارس هست تا پایه 6. درس های سطح عالی و خارج اونا 190 روز درس داشتن. خب 190 روز هم معناش همینه که یک ماه مبارک درس های خارج تعطیله، دهه ماه صفر، دهه عاشورا تعطیله، این 50 روز. 190 روز یا 180 روز درس های خارج با 230 روز اونا درست میشه تطبیق میکنیم. چون اونا ماه رمضان تعطیل ندارن. عرض کنم که دهه عاشورا دهه تعطیل ندارن، فقط ایام خود تابلو عاشورا تطبیق هم میکنه. 180 یا 190 روز درس های سطوح عالی و خارج، 230 روز درس های مدارس. و ایشون اعلام کرد که میخواییم اضافه هم بکنیم، یعنی کاری بکنیم که روزای تحصیلی بیشتر بشه. پس زمینه باز داشت که اضافه هم بشه. چرا درس های حوزه اینجور نمیشه؟ درس های حوزه عرض کنم که اینقدر نیست، نه سطوح عالی و درس خارجش به 180-90 روز میرسه و نه درس های مدارسش به 230 روز میرسه. بالاخره حالا انشاءالله بشه یه برنامه تنظیم کرد. ظاهراً بعد از آقایون تشکیل بردن به فکر همین بودن که امروز تعطیله. شاید بعد درس های دیگه هم تعطیل باشه، من اطلاعی ندارم، نمیدونم. درس های خارج آقایون تعطیل هست. بله؟ تعطیله باشه. عرض کنم که مثلا آقای صافی هم آزادشون گفتن که میخواستن چهارشنبه شروع کنن، چون مصادف با این تخریب میشه شنبه شروع میکنن. حالا این یه برنامه سلامی زورمون تا کجا میرسه انشاءالله در آینده. عرض کنم که قول او تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز و غفور. در سوره فاطر آیه 38 انما یخشى الله من عباده العلماء. انما برای هست و مفعول رو جلو انداخته، فاعل رو برده عقب، برای اینکه هدف این بوده که حس رو در فاعل قرار بده، حس فاعلی کرد. انما جز این نیست، فقط کسانی از خدا میترسن، اون کسان علما هستند. تنها علما هستند که از خدا میترسن. انما یخشى الله، خشیت و خوف از خدا تنها در علم. خوف هم نفرموده انما یخاف الله، انما یخشى الله. فرق بین خشیت و خوف در ماده خشیه در مجموع بیان، در مجموع بحرنگ اینجور میگه که خشیت جایی که انسان در مقابل بزرگی، در مقابل یک عرض کنم که شخصیت والای انسان قرار میگیره، هیبت او، عظمت او، جلالت او انسان رو تحت تأثیر قرار میده که رنگش تغییر میکنه، بدنش میلرزه، با علم به این که این آقا الان نه سیلی بهش میزنن، نه چوبی دارد که کتک بزنن. خب خوف از این جهت نیست که بترسه که کتکی بزند یا فرض فرمان که تحقیر بکنه، همون ابهت او، هیبت او، هیمنه او، شخصیت او، شخصیت والای او انسان رو تحت تأثیر قرار میده که میترسه. زبانش بند، نمیتونه حرف بزنه، بدنش میلرزه، یه همچه حالت. اینو میگن خشیت در مقابل خوف، که خوف در جایی که انسان یک خلافی مرتکب شده، جایی که کوتاهی، تقصیری، قصوری انجام داده، میترسه تنبیه بشه. خوف از جرمی که مرتکب شده عقوبت میشه، خوف از عقوبت گناه خودش رو اونجا خوف میگن. اما خشیت لازمش اینه که کاری کرده باشه، اون طرف هم آدمی که کتک بزنه، اما همون بغضت او انسان رو بگیر، اینجا خشیت. قرآن هم فرمود انما یخشم، خشیت الهی رو فقط علما، و وجهش هم همین است که علما هستن که خدا رو شناختن، علم خدا، قدرت خدا، عظمت الهی، جلالت او رو، هرچه انسان بهتر او رو بشناسد در مقابل او خشیتش بیشتر. پس لازمه عرض کنم که اون علم خشیت هست. پس این که حصر میکنه این نماد یخش الله من عباده العلماء، تنها علماء هستند که این خشیت الهی را دارن، چون اونا عالم به خدا دارن. هرچه بیشتر خدا رو شناخته، عظمت خدا در نظر او بیشتر جلوه می کند، خشیتش نسبت به خداوند بیشتر. لذا پیغمبر فرمود انما اخشاکم بل انی، انی اخشاکم بالله. اون کسی که خشیتش نسبت به خدا از همه بیشتر است من، انی اخشاکم بالله و اتقاکم بالله. یا در حالات امیر المومنین احترام که میخوانیم تو نخل سنه های مدینه شب از خوف خدا قش میکرد، این همون خشیت، همون خشیت الهی، عظمت الهی چنون او را جهد میکند که از خود بیخودش بیهوش میشه میاد. یا در نماز بفرماد پیکان را از پای مبارکش در آوردن، فرمود والله قسم نفهم. خیلی مهم اینقدر خشیت الهی در تأثیر میکنه. امام حسن مجتبی وقتی میخواستن وضو بگیرن، آماده میخواست بشه برای نماز، تو روایت دارد که ارتعد مفاصله، بند اعضای بدن حضرت میلرزید. نه تنها یا بدن انسان لرزش پیدا کرد، عرض کردن آه این چه حالی، فرمود آیا میدانید در مقابل چه کسی میخوام بیست؟ این خشیت، خشیت وجهش همون علم هست. علما چون خدا رو شناختن، عظمت او، جلالت او رو فهمیدن، این خشیت براشون پیدا. لازمه این خشیت هم که از علم پیدا میشه، علم موجب خشیت میشه و خشیت موجب اطاعت از خدا میشه. وقتی انسان خدا رو شناخت و این حالت خشیه براش پیدا شد، قهرن مطیع خدا میشه، قدمی جد رضای خدا برده، فکر گناه هم نمی کنه. چرا؟ چون علم پیدا کرده به خود، عظمت خدا رو داره، شناخته. در یه روایت عقده کافی از ابی حمزه سمادی نقل کند که قال علی ابن الحسین علیه السلام و من علم بالله و العمل الا الفان. فرمود علم با عمل اینا الفان هست. الف یعنی صدیق، صدیق الفان یعنی صدیقان. نیست علم به خدا با عمل مگر دو طرف هست. من علم بالله و العمل الا الفان مختلفان، دو تا رفیق هستن که با هم معنوس هر چه هر کدام بیاد اون یکی هم بیاد. فمن عرف الله خافه و حسه الخوف على العمل بطاعت الله. اگر کسی خوف خدا پیدا کرد، همون خشیت الهی براش پیدا شد، قهرن اطاعت هم میکن. و مل علم بالله و العمل حدا الفان، علم و عمل دو صدیقی هستن مختلفان و هم معنوسن. فمن عرف الله خافه، کسی که خدا را شناخت ازش میترسه. و حسه الخوف علی العمل بطاعت، و اون خوف او رو وادار میکنن بر عمل به طاعت خدا. و ان ارباب العلم و اتباعهم الذين عرفوا الله، ارباب علم هستن و متابعین اونها اونایی هستن که خدا رو شناختن. ارباب علم الذين، اونایی هستن که عرفوا الله. فعملوا له، چون علم به خدا پیدا کرد خوف پیدا میکنن، چون خوف پیدا میکند عمل به جا میاره. و رقب او الهی و قال الله، وقت امام استشهاد به همین آیه میکنند و قال الله انما یخشى الله من عباده العلماء. یک حدیث هم در مجمع البیان در ذیل این آیه نقل میکنه و او این است که روی عن صادق علیه السلام انه قال، یعنی بالعلماء. این که در آیه می فرماد تنها علما هستند که خوف از خدا دارند، مراد از علما چی ها؟ یعنی بالعلماء من صدق قول او فعلو، عالم یعنی اون کسی که فعلش مصدق گفتارش باشه، هرچه میگه خودش هم بهش عمل. اگر یه حرفی زد تحریض کرد مردم رو به نماز، به اول وقت، به اعمال خیر، تلاوت قرآن، تهجد، میبینن که خودش هم عمل. صدق قوله فعله، یا صدق فعله قوله، و تصدیق میکند قول او را قوله مفعوله. صدق قوله فعله، فعلش مصدق قولشه، اون چرا میگه فعلش تصدیق میکنه، یعنی در عمل انجام میکنه. یعنی پس انما یخشى الله من عباده العلماء، معنا آیه رو بفهمید که تنها علما هستن که از خدا میترسن، خشیت دارن، چون علم به اون پیدا کردن خشیت برشون پیدا میشه. خشیت هم توأم با عمل است. پس این حدیث مصداق اینجا که مراد از علما یعنی اونایی که فعلشون تصدیق میکنند قولشون رو. و من لم یصدق فعله قوله، اگر یک کسی رو پیدا کردیم که قولش تصدیق، فعلش تصدیق قولش رو نمی کنه، یه چیزی میگه عملش خلاف اوست. فلیس به آله و من و من لم یصدق فعله و قوله فلیس به آله، یه همچه کسی عالم نیست، چون اون چرا میگوید خودش به او عمل نمی کند. عالم بی عمل لیس به آله. این یک روایت بحث اخلاقی برای ما. امیدواریم انشاءالله ما از مصادیق این آیه و این روایت باشیم که ما فعلمون مصدق قول و گفتارمون باشد انشاءالله. خب این بحثی که داشتیم بحث مهمی بود راجع به این فرض سوم امتزاج که مشروب رو خمر رو ممزوج میکنن با یه چیزی ولی خمر در او مستهلک میشه، یه صدق خمر نمی کن. یک قطره خمر در یک حب آب یا یک داروی درست کردن که یکی از اعضای او خمر. الان تشخیص داده نمیشه، مستهلک شده، مزمحل شده، نیست. آیا اگر کسی این دارو رو خورد با علم به اینکه خمر سرش هست، اون آب رو خورد با علم به اینکه یه قطره خمر تو این حب آب تو این پارچه آب ریخته، آیا حد داره یا نه؟ عرض کردیم که مشهور قائل به این که حد داره. بعضی از علما هم درش اشکال کردن. مرحوم امام رضوان الله تعالی فرمود فیه اشکال، در این حکم معروف بین علما. مرحوم محقق اردبیلی صاحب کشف اللسان که دیروز نقل کردیم، اینا اشکال میکنند. مرحوم صاحب جواهر تأیید میکنند حرف از کنم که مشهور. مرحوم شهید در مسالک تعبیرشون این است که میگه و علاها مطلب رو مطرح میکنه، فرمود و علاها فیحد و شارب منکوز منکوز ماء و قعد فیه قطرت هم منخم. علاها فیحد حد میخورد اشار منکوز ماء وقعت فیه قطر تخم. اگر یک کوزه آبی هست که یک قطره خمر در او ریخته شده، اگر کسی از اون کوزه آب بخورد، ایشون فرماد که یحدو مشهور هم همین دارد. این فتوای مشهور رو اقلیت هم اشکال کردن. دیروز عرض کردیم که مرحوم صاحب جواهر استدلال چه میاره؟ این است که میفرماد برای اینکه ذات خمر حرامه. در روایات من او بعضی ها داره که لا تشرب الخمر یا شرب خمر رو میگه حرام، ولی از بعض روایات استفاده میشه که حرمت رفته رو ذات خمر. خب این ذات وقتی حرام شد کمش حرامه، کثیرش هم حرامه. هر جام بره حرمت دنبالشه، این ذات خمره. اگر کسی یه بطری مشروب بخورد، این ذات خمرفته تو شکمش حرام حد میخوره. یه قطره خمر ریخته تو یه لیوان پارچه آب، این ذات و این پارچه هست. یک کسی میخوره این ذات رو خورده، رفت تو شکمه، این گفتیم این ذات متعلق حرمته، متعلق حده، هر جا برد این حرمت و حد دنبالشه. پس ولو یه قطره تو یک حب آب، تو یک کوزه آب، تو یک پارچه آب، این فرمایش مرحوم صاحب جواب داد. مرحوم آقای گلپایگانی در اون تقریراتشون برای تقریب به ذهن اشکال میکنه ایشون، ولی حرف صاحب جواهر رو میخواد روشن بکنه. فرمود دو تا مثال ما برش میده، یک مثال عرفی، یک مثال شرعی، که تقریب به ذهن بشه که چطور یه ذات میتونه ولو الان مضمحل شده، مستحلک شده، اما حکمش رو داشته باشه. چون مثال میزند یه شخصی میره پیش طبیب، طبیب بهش میگه که شما فشار خون داری، نمک نباید بخور، نمک برای شما ممنوعه، حق نداری نمک بخور. خب خوردن نمک دو جور، یه وقت است که یک مقدار نمک میرزه تو دستش و میخور، این یه جور خوردن نمک. یه خیار بر میدارد اینقدر نمک میرزه روش که دیگه از خود خیار پیدا نیست، میخور. خب این ممنوع، میگه فشار خون داری نمک نه. یه وقت است که نمک رو میرزن توی غذا، برنج درست کردن، آبگوش درست کردن، نمک هم ریخته روش، آبگوش هم الان شور نیست که بگیم نمک اثر کرده، اما بالاخره بی نمک نیست. خب این غذا رو بخوره میگن آقا برات بده، نمک داره، ولو الان نمک مستهلک شده تو اون غذا دیگه اصلا آثاری ازش نیست، حتی شوری هم نداره این غذا، اما نمک ریختن میگن همینم برات بده، لذا مجبورش میکنن که غذای بی نمک بخوره. ولو یه غذای پخته که نمک درش مستهلک شده، اما میگن این ذات برای شما ممنوعه، ولو مستهلک هم بشه بازم ممنوعه. پس اینجا میتونیم بگیم خمرم همین، خمرم میگه ذات خمر متعلق حد است، متعلق حرمت است، هر جا باشه ولو مستهلک هم بشه، ولو دیده نشه، نمیشه بهش اشاره کنیم اینم، اما در این حال ولو مستحلک اون اثر خودش رو داره، میگه ممنوع از برات. این مثال عرفی رو میزنه. یه مثال هم فرماد مثال شرعی میزنه، فرماد اکل مال غیر حرام است، کسی حق ندارد مال دیگری رو بخوره. عرض کنم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حالا اگر همین نمک مال غیره، سرقت کند نمک دیگری بدون اذن صاحبش بردارد بریزد تو غذای خودش و بخورد، باز میگیم اینجا جایزه، اینجا این نمک برای الان تو این غذا مستهلک شده نمک نیست، الان که بگیم مال غیر، مال مستهلک شد، اما در این حال صرف میکنه که این مال مردم رو خورد، زامنشه و دور شده. پس یک مثال شرعی میزند، یک مثال عرفی برای تقریب به ذهن فرمایش مرحوم صاحب جواهر، که بس صاحب جواهر که میگه جایز نیست، یعنی ذات متعلقه حرمت هست، اینم شبیهش. لذا میگه فتوای مشهور که میگن ولو یک قطره خمر بریزد تو یه حب آب و کسی بخورد حد دارد، چون ذات در اینجا موجوده، حکمم رفته متعلق به ذات، هم حرمت و هم حد. این توضیح عبارت صاحب جواهر و استدلالی که برای مشهور میارد، مشهور که میگن ولو قطرت من الخمر بریزد رو آب و بخورد حد داره، دلیلشون هم اشکالی که بهش هست این است که دیروز عرض کردیم دو تا اشکال میشه. یکی اولا ظاهر روایات این است که متعلق حرمت شرب خمره نه ذات خمر، ولو اونجا که میگه فل خمر تمانین جده، امیر المومنین در مورد خمر 80 ضربش الله بزن، ولو اینطور میگه، اما مراد این است یعنی در شرب خمر، فل خمر در شرب خمر. عرض کنم که حالا لا تشربم که داره. بنابراین پس متفاهم از روایات این است که متعلق حرمت شور به خمر است و اینجا شور صرف نمی کنم. اگر یک کسی یه لیوان آب بخورد از یه پارچی که یه قطره خمر توش ریخته نمی کنم مشروب، صرف شور به خمر نمی کنم، عرفن یعنی شراب خورده، آب خورد، منتها تو این پارچ آب یا در یک کوزه آب یک قدر خمره. پس متعلق حرمت از روایات استفاده کنیم شرب است و در اینجا شرب خمر عرفن صرف نمی. این یک اشکال که مرمای خویی اینجور جواب میده. مرمای خویی اشکالی که دارد رو از رو همین تعبیر عرض کنم که ایشون اینجور دارد که در مبنای کلامشون فرماد که و اما ثبوت الحدسی خوردنش حرامه، فرماد نباید کسی از این آب بخوره، اما اینکه حد داشته باشد اما ثبوت الحدسی فلم یدل علیه دلیلون فان تم اجماع، اگر اجماع داشته باشیم خب پس فهوه و الا فهوه لم یثبت، حد ثابت نیست. چرا؟ لان الحد مختص به شرب الخمر. در روایات که میگه خمر حد داره یعنی شرب الخمر و اینجا شرب صدق نمی کنن. بلا یا امو شرب هر محرمی را، هر محرمی که حد نداره، اینجا حرام از خوردن این آب چون نجس شده، اما حد نداره برای اینکه لم یدل علی دلیل، دلیلمون هم میگه شرب خمر نه ذات خمر. این یه اشکال به قول مشهور یا قول صاحب جواهر. و یه اشکال هم این که فرض ما در اونجایی است که این یک قطره مستحلق شد دیگه نیست، شما ذات رو تحویل بدید به ما، بگید ذات اینه تا حکمش هم بگید، قبول داریم. حالا برفق قبول کردیم که حرمت رفته رو ذات خواهد، فرض ما این است که اینجا ذات مستحلق شد، معدوم شد. ذات اگر باشه میگیم قلیله و کثیره حرام، ضمیر قلیله رو به کی برمیگرده؟ تا بگید کمش هم حرامه، بگید کم این نداریم ما، باید ضمیر رو مرجعش رو درست کنید، یه شیء بگذارید بگید قلیل این شیء با کثیرش فرق نمی کنن. ما شیء نداریم اینجا. پس ذات باید باشه تا حکم متعلق بهش بشه و فرض ما اینجا است که ذات مستحلق شد، مثل اونجایی است که خمر خل بشه. چه دور اگر خمر خل شد دیگه خمری نیست، پس حکم بشه. اینجا اون جزء مستحلق شد دیگه اون جزء نیست، حکم شما از بید. پس بقای حکم متوقف از بقای موضوعه، موضوع که مستحلق شد و نیست شد به حکم هم باقی و فرض ما در اینجا سجده. فقط میموند اگر بگن اجماع ملوس ها کشف و لسان گفت که کأن او اجماعی یون علما همه گفتن، دلیلی هم نداریم، پس معلوم شد فقط اجماع. خب اگر اجماع باشه سمن بطاره، ما تابع اجماع هست. اگر اجماع ثابت باشه میگیم با اینکه دلیل نیست مجمعین گفتند، معلوم میشه یه دلیلی داشتن به ما نداره. اینجور توجیه که اگر اجماع ثابت باشه. هر هم آقای گلپایگاهی در عباراتشون فرمود که من رفتم تفحص کردم کلمات فقها قدیم جدید، دیدم همچه اجماعی نیم. ایشون فرمود ما تفحص کردیم. در این مورد که بگیم در جایی که اون قلیل خمر مستهلک شده دیگه نیم، در یه همچه جایی علما گفته باشن حکم حد ثابت هست، میگه ما پیدا نکردیم. الا بعضی گفتن، از دو سه نفر عبارتشو نقل میکنه، ابی حمزه و کی و کی از قدما، ولی با دو سه نفر که اجماع ثابت نیست. بنابراین در جمع میگیم که این فتوایی که متسالم بین اصحاب هست و معروف بین اصحاب که اگر قطره خمری در یه حب به آب بریزه یا دارویی رو که درش جزئی از خمر مستهلک شده الان بخورد حد داره، همچون که آقای خویی فرمود دلیل نداره، مگر اجماع باشد، اجماع هم ثابت نیست. بنابراین فیه اشکال. اما اگر بگیم تدرع الحدود به شبهات هم داریم، اینجا دیگه شبه هم هست که بگیم حد ثابت باشد. بنابراین نمیشه گفت حد در اینجا ثابت باشد. این بحث مهمی بود را ازش میگذاریم. و صلی الله علیه و سیده محمد الله.